بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه یک، جلسه 19، هم صفحه 39. اقسام المفرده. توی تقسیمات الفاظ گفتیم سه تا تقسیم بندی داریم. سومین تقسیم بندی گفتیم لفظ تقسیم میشه به، بدون که لحاظ بکنیم که مفرد هست یا متعدد، تقسیم میشه به دو قسم. میگیم لفظ یا مفرد هست یا مرکب. لفظ مرکب رو اقسامش رو گفتیم. مرکب گفتیم یا تام یا ناقص. مرکب ناقص مثل موصوف و صفت، مثل مضاف و مضاف الیه، مثل شبه مضاف و انواع دیگری که داشت. مرکب تام خودش دو قسمه: مرکب تام خبری و انشایی. انشا هم خودش اقسامی داشت: امر و نهی و استفهام و ندا و تمنی و ترجی و تعجب و عقد و ایقاع و اینها. مرکب تام خبری اون چیزی بود که گفتیم که واقعیتی در خارج داره برای اون لفظ ما، و ما اون رو، خبر رو، با عالم واقع میسنجیم و قابل صدق و کذب هست و در منطق با این ما سر و کار داریم. حالا چون گفتیم که لفظ یا مفرد یا مرکب، مفرد هم میاد توضیح میده، میگه که اقسام المفرد. اقسام مفرد: المفرد و کلمتون، اسمون، ادات. کلمه هست که همون فعل در نحوه، اسم که همون اسم نحویست، و ادات که همون حرف در نحوه. الکلمتو و هی الفعل به اصطلاح نحات. این اصطلاحات علوم رو ما باید بپذیریم. در اینجا تو بحث کلمه میگیم که خب کلمه در نحو یک معنای داشت، معنای عامی داشت، شامل اسم و فعل و حرف میشد، ولی در اینجا کلمه به معنای فعل نحوی است، فقط فعل رو شامل میشه. توی منطق این اصطلاح منطقی است دیگه. بالاخره الکلمه و هی الفعل به اصطلاح نحات، همون فعل در اصطلاح نحویون هست. نحو کتبه، یکتبه، اکتب. پاورقی هم توضیح میده، حالا اینا رو توی نحو هم خواندید. اینها میگه وقتی کتبه، یکتبه، اکتب رو نگاه میکنیم، در ماده لفظیش نگاه میکنیم با هم یکی هستن، تو حرف کاف و تا و با هم یکی هستن. همچنین تو معنا که نگاه میکنیم، هر سه تا معنای کتابت رو میدن، که کتابت یک معنای فی نفسه مستقلی است. اما از حیث هیئت لفظی که نگاه میکنیم، بر حروف اصلیشون یکی، اما از حیث هیئت لفظی که نگاه میکنیم، یکی هیئت ماضی داره، یکی مضارع داره، یکی هیئت امری داره، و لذا با هم متفاوتند. و همچنین بر یک هیئت تام زمانی دلالت میکنه، که در این هیئت تام زمانی هم با هم مختلفند. یعنی ماضی یک نحو هست، بحث زمانیش، مضارع یه نحو هست، و امر به یک شکل دیگر هست. بحث دوم اسم هست و هو لفظ المفرد. لفظ مفرده. وقتی میگه مفرد، قید لفظ مرکب پس ازش خارج میشه با این قید. لفظ مفردی است که و هو لفظ المفرد دال على معنا مستقلا فی نفسه غیر مشمل علی هیئه تدل علی نسبت تامه زمانیت. لفظ مفردی است که دلالت میکنه بر معنایی که فی نفسه مستقل هست، معناش معنای اسمی، معنای مستقل نیست، شامل بر هیئتی نیست که اون هیئت دلالت بر یه نسبت کامل زمانی کنه. ما تو فعل گفتیم که علاوه بر اون بحث معنا که اصلا کتاب یکتوی معنای کتابت رو دلالت میکرد، علاوه بر اون دلالت بر یک نسبت تام زمانی هم میکنه. زمان کتابه با یکتوبه با هم متفاوته، اما در اسم اینجوری نیست، همچی یک نسبت تام زمانی ندارن. گاهی نسبت ناقص زمانی دارن ها، مثلا میگید که زیدون قائمون، زیدون قائمون، زید ایستاده است. این قائم یک زمان و ما، یک زمان مبهمی داره، اما اینکه دقیق بگیم زمان ماضی است یا مضارع، اینها خیلی دقیق دلالت نمیکنه. لذا میگیم که اسم خصوصیتش اینه که مشمل بر مشتمل نیست بر هیئتی که دلالت بر نسبت تام زمانی میکنه، مثل محمد، انسان، کاتب، سوال. بحث سوم از اقسام مفرد هم میشه الاداتو و هی الحرف و به اصطلاح نحاته. نحویون بهش حرف میگن و های دل علا نسبت بین طرفین، دلالت بر نسبت بین دو طرف میکنه. مثلا شما میفهمید رفتم از خانه به مدرسه، بین رفتم و خانه میاد کلمه از در فارسی، من در عربی، من ابتداییت میاد ارتباط برقرار میکنه. کلمه فی مثلا دلالت بر نسبت ظرفیت میکنه بین اون در واقع فعل و اون ظرف. و علا دلالت و علا نسبت استعلایی، علا دلالت میکنه بر نسبت استعلایی و بالا بودن. به هر حال ادات همون حرف هستن، حرف هم معنای مستقلی نداره. و حل الدالت علی نسبت الاستفهامی، دلالت بر نسبت استفهامی میکنه. و نسبت دائما غیر مستقلت فی نفسها، این نسبت یه چیزی است که بند به دو طرف هست، خود به خود در واقع مستقل نیست، فی نفس مستقل نیست. لانها لا تتحقق الا به طرفیها. شما میگید رفتم مثلا ذهبتو من المدرسه، بین این من بین ذهبتو و مدرسه میاد ارتباط برقرار میکنه و نسبت ایجاد میکنه. و اگر اون طرفین نباشن این من هیچ ارزشی اینجا نداره، تحققش به تحقق اون ذهبتو و مدرسه هست. فالاداتو تعرف و بنا اینطوری شناخته میشه و تعریف میشه که اللفظ المفرد الدال على معنا غیر مستقلا فی نفسه، لفظ مفردی است که دلالت بر معنایی میکنه که این معنا فی نفسه مستقل نیست. اینا قبلا تو نحو هم خوندید، اصلا سال اول تو بدایه و اینها خوندید که اسم و فعل معنای مستقل دارن اما حرف معنای مستقل نداره. میرسیم به درس بعدی، درس نهم، مباحث کلی. اول مبحثی که مطرح کردم چند تا درس هم طول کشید، مبحث الفاظ بود. مبحث دوم مباحث کلی است. المفهوم، یکی از چیزهایی که تو مباحث کلی مطرح میکنیم بحث مفهوم و مصداق هست. المفهوم نفس المعنا به ما هو، مفهوم همون معناست، خود همون معناست. ای نفس و صورت ذهنیت المنتزعت من حقایق الاشیاء، یعنی خود اون صورت ذهنی که گرفته شده از حقایق اشیاء. شما به یک درختی در بیرون نگاه میکنی، یک معنایی از درخت و یک شکلی و صورتی از درخت در ذهن شما شکل میبنده. آنچه که در ذهن شماست میشه مفهوم، اون درخت در بیرون میشه مصداق. میفهمد که والمصداق ما ینطبق علیه المفهوم، اون چیزیست که اون مفهوم ذهنی بر او انطباق پیدا میکنه. او حقیقت شیء الذی تنتزع منه صورت ذهنیت المفهوم، یا به تعبیر دیگه اون حقیقت شیء هست، مصداق اون حقیقت شیء هست که اون صورت ذهنی از اون حقیقتش انتزاع میشه و گرفته میشه که مفهوم باشه. پس درخت خارجی میشه مصداق، معنای درخت، اون شکل درخت در ذهن ما هست میشه مفهوم. پس صورت ذهنیت لمسما محمد مفهوم جزئیون، اون صورت ذهنی که برای آقا محمد، نه برای لفظ محمد، برای اون وجود خارجی محمد، اون صورت ذهنی که در ذهن ما هست، این میشه این مفهوم جزئی، یعنی قابل صدق بر یک نفر بیشتر از شما. آقا محمد رو که میشناسید، معنای آقا محمد تو ذهنتون میاد، یک مصداق بیشتر نداره که اون جسم خارجی ایشون باشه. و شخص خارجی یا حقیقی یا مصداقه، اون شخصی که در عالم خارج هست و واقعیت داره و حقیقی است، مصداق برای این مفهوم از اون آقا محمدی که در بیرون جلو شما وایستاده، اون میشه مصداق. معنای محمد تو ذهن شما میشه مفهوم، و صورت و ذهنیت و لمعنی الحیوان مفهوم کلیون، اون صورت ذهنی که برای معنای حیوان در ذهن ما هست، این یک مفهوم کلیست. و افراد الموجودت و ما یدخل تحته من الکلیات کل انسان و الفرس و الطیر مصادیقه، و افراد که وجود دارن و اون چی که داخل در اینها، اون کلیاتی که داخل در این مفهوم حیوان میشه، مثل انسان و نمیدونم فرس، اسب و پرنده و اینها، اینها مصادیق این حیوان محسوب میشن. و صورت و ذهنیت و لمعن العدم مفهوم کلیون برای عدم، یه صورتی در ذهن ما وجود داره، این میشه مفهوم کلی. و ما ینطبق علیه و هو العدم الحقیقی و مصداقه، اونچه که برای این مفهوم ذهنی دلالت میکنه که همون عدم حقیقی باشه، مصداقش میشه. و همچنین لفت نظرن، یه دقت نظر، یعرف من المثال الاول ان المفهوم قد یکون جزئیا حقیقیا و اضافیا. از مثال اولی فهمیده میشه که مفهوم گاهی یک جزئی حقیقی است، گاهی هم جزئی اضافی است. جزئی اضافی یعنی جزئی نسبی. شما نگاه کنید، علی، حسن، حسین، اینها مفاهیم جزئی هستند، یعنی قابل صدق بر یک نفر، بر دو نفر قابل صدق نیست. شما یه علی خاصی رو وقتی در نظرت میگیری و میگی علی، این علی شما قابل صدق بر یک نفر هست، نه بیشتر. این میشه جزئی حقیقی. جزئی اضافی هر جزئی نسبت به کلی بالاترش میشه جزئی اضافی. مثلا فرض بفرمایید انسان، انسان رو میگیم آقا چیه؟ کلیه، چون افراد زیادی زیر مجموعهش میتونن باشن. اما همین انسان نسبت به یه پله بالاترش که حیوان باشه جزئی حساب میشه، جزئی اضافی منطبهش میگن. و یعرف من المثال الثالث ان المصداق لا یجب ان یکون الامور المثال لا یجب ان یکون الامور الموجوده و الحقائق العینیه. از مثال سوم دانسته می شود که مصداق واجب نیست که جز اموری باشه که حقیقت خارجی داشته باشند، وجود داشته باشند و حقایق عینی و ملموس داشته باشند. بلکه مصداق هو کل ما ینطبق علیه المفهوم، بلکه مصداق اون هر چیزی است که مفهوم بر آن دلالت بکنه و انطباق داشته باشه. و این کان امرا عدمیا لا تحقق له فی الاعیان، اگرچه اون موضوع ما یک امر عدمی باشه که در عالم خارج وجود نداره. بحث بعدی که مطرح میکنی بحث هست که در واقع مفصل و ادامه داره، که یه قسمتش رو این جلسه میگیم، توضیحات تأثیرش بمانه برای جلسه بعدی. بحث کلی و جزئی. نگاه کنید، انسان مفهوم اشیایی رو که میبینه، مثلا درخت رو که میبینه، این رو میاد به ذهن میسپاره، جز معلوماتش میشه. صورتی از خورشید، صورتی از درخت، صورتی از ماه، صورتی از زمین، صورتی از علی، محمد، حسن، حسین، شهر، روستا، افراد، جزئیات، اینا همه رو ادراک میکنه. این حالتی است که در همه انسان ها هست و اینها در واقع مفاهیمی هستند که بر بیش از یک مصداق قابل انطباق نیستن. وقتی مثلا محمد مثلا محمدی که پسر خالش هست، صورتی از اون محمد پسر خاله تو ذهنش هست، در عالم خارج بر بیش از یک مصداق قابل تطبیق نیست. صورتی از درخت مثلا گردوی داخل حیات خودشون که داره، اون بر بیش از یک درخت قابل انطباق نیست. ما نگفتیم درختان گردو، نه، یک دونه درخت گردو داخل حیاتشون هست، همون رو صورتی از او در ذهنش هست، او قابل تطبیق بر بیش از یک نفر نیست. شهر بجنورد قابل تطبیق بر بیش از یک فرد نیست. خیلی از مفاهیمی که در ذهن هاست اینجوریست که بر بیش از یک فرد قابل تطبیق نیست. یدرک الانسانو مفهوم الموجودات التي يحس بها، انسان مفهوم موجوداتی که آنها را حس میکنه اینها را میفهمه و ادراک میکنه. دیدنی ها باشه، شنیدنی ها باشه، صدای علی آقا رو شنیده، خب این صدا بر بیش از یک فرد قابل تطبیق نیست. مثل محمدن هازل کتاب، این کتاب، نگفته کتاب طور کل، نه این کتاب، هازل قلم، این قلم، هازل ورده، این گل، بغداد، نجف، تهران، مشهد، و ازا تعمله ها یجد و کل واحد منها لا ینطبق علی فرد آخره. وقتی که در مورد اینها بخواد فکر رو تأمل کنه میبینه که هر یک از اینها اینطوری هستن که قابل تطبیق بر فرد دیگری نیستن، فقط بر یک فرد قابل تطبیقن. ولا یصدق الا علی ذلک الموجود وحده، و صدق نمی کنن مگر بر فقط همون موجود به تنهایی. و هذا هو المفهوم الجزئی، ما بین میگیم مفهوم جزئی. و یصح تعریفه به انه سیه، که اینجوری تعریفش بکنیم، به انه المفهوم الذي یمتنع صدقه على اکثر من واحد، مفهومی است که ممتنع است که بر بیش از یک فرد قابل صدق باشه. بر بیش از یک فرد قابل صدق نیست، این میشه جزئی. اما انسان حالات دیگری هم داره، مدرکات دیگری هم داره. مثلا فرض بفرمایید همین کلمه انسان رو که شما به زبان میاری و میگی معناش رو فهمیدم، این انسان رو کجا دیدی؟ با چشمت دیدی؟ با گوشت شنیدی؟ با زبانت گفتی؟ با چشایید به دست آوردی؟ با لمسش کردی؟ انسان رو کجا لمس کردی؟ یا انسان رو کجا دیدی؟ شما در خارج انسان رو نمیتونید ببینید. اونچه که در خارج میبینید مصادیق انسانه، یعنی علی رو میبینید، حسن و حسین و عمرو و بکر و خالد و اینا رو تو عالم خارج میتونید ببینید، اما انسان رو در عالم خارج نمیتونید ببینید. انسان یک مفهوم کلی است، مفهوم کلی که قابل صدق بر میلیاردها نفر هست، قابل صدق بر کثیرین هست. این مفهوم کلی از کجا به دست آمده؟ ذهن ما این مفهوم رو ساخته. این مفهوم وجود خارجی نداره. در خارج مصادیق انسان هست، اما خود انسان رو در خارج با دست نمیتونی نشان بدی. هر فردی رو که نشان میدی مفهوم جزئی است و فقط بر یک فرد دلالت میکنه و خصوصیات خاصی داره. مثلا این فرد رو که دارید اشاره میکنید قدش 160 دیگه، 170 ها رو شامل نمیشه، 180 ها، 110، 120 رو شامل نمیشه. رنگش مثلا سفیده دیگه، سیاه‌پوستا و زردپوستا و سرخ‌پوستا رو شامل نمیشه، غرق در جزئی است. اما شما مفهوم انسان رو که در نظر میگیرید، در ذهنتون در نظر میگیرید، این بر علی با قد 160 هم دلالت میکنه، بر حسن با قد 170 هم دلالت میکنه، با حسین با سفید پوست هم دلالت میکنه، با فلان آفریقایی هم دلالت میکنه. میبینی بر تمام انسان‌های روی کره زمین دلالت میکنه، حتی نه این نسل، نسل‌های قبلی و نسل‌های بعدی، بر همه دلالت میکنه این مفهوم. پس گاهی ذهن ما اینجوری است که مفاهیم این چنینی رو خودش میسازه. ثم ان الانسان اذا راى جزئیات متعددتن، سپس انسان وقتی که جزئیات فراوانی رو میبیند و قاس بعضها الى بعض، بعض از این جزئیات رو با بعض دیگر مقایسه میکنه، فوجدها تشترک فی صفت واحده، این جزئیات رو مییابد که اینها در یک صفت واحدی با هم مشترکن. انتزع منها صورت مفهوم شامل ینطبق علی کل واحد منها، اینها در یک صورت واحدی مشترک هستند. وقتی اینها رو دید که چین ویژگی دارن، با هم نقطه اشتراک دارن، انتزع منها، از این جزئیات میگیرد یک صورت فهمیده شده ای را که شمول دارد، دایره شمولیش زیاد هست، و ینطبق علی کل واحد منها، بر تک تک اون افراد اون جزئیات قابل تطبیق هست. و هذا المفهوم شامل و اب صورت المنتزعتو هو المفهوم الکلی، این مفهومی که همه رو شامل میشه یا این صورتی که گرفته شده، ما به این میگیم که مفهوم کلی. و یصح تعریفه به انه المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على اكثر من واحد، و صحیح هست این گونه تعریفش کنیم که بگیم که کلی رو اینجوری تعریف کنیم، بگیم که مفهومی است که ممنوع نیست که بر بیش از یک فرد دلالت کند. این خیلی توش حرف هست که انشاءالله جلسه بعد این رو بررسی خواهیم کرد، ولی اجمالا بدونید که ویژگی داره که میشه بر بیش از یک فرد قابل تطبیق باشه، مثل مفهوم انسان، حیوان، معدن. بر محمد و آل محمد صلوات.